ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز خبرهای ورزشی، شهادت مظلومانه امام جواد علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و میپردازم به خبرهای ورزشی این ساعت. نمایندگان مجلس توضیحات وزیر ورزش درباره علت بی‌عدالتی در توزیع امکانات ورزشی در کشور را قانع کننده ندانستند.
امیر سجادی برای پاسخ به سوال روح الله نجابت، نماینده مردم شیراز، به صحنه علنی مجلس رفت. احمد راستینه، نماینده مجلس شورای اسلامی:
خلاصه سوال، علت بی‌عدالتی در توزیع زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی در کشور و کوتاهی در اجرای مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور و وعده‌های اعلام شده وزیر محترم در خصوص ساخت تأسیسات ورزشی چیست؟
سجادی در جواب این سوال با چند آمار به مجلس اومده بود. سید حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان:
اون چه که قول داده بودیم عمل کردیم. در راستای تهیه سند آمایش ما 4 هدف اصلی داشتیم: توزیع عادلانه منابع اعتباری در پیشبینی پروژه‌های عمرانی ورزش، تصمیم سازی در برنامه اجرایی توسعه زیرساخت‌های ورزشی بر اساس پراکندگی ظرفیت‌های استعدادهای ورزشی متناظر با پهنه‌بندی جغرافیایی، ترسیم توزیع فراوانی اماکن ورزشی با مالکیت دولت و بخش خصوصی، ترسیم سیمای مرحله آتی توسعه یافتگی در ورزش کشور. 71 مجتمع ورزشی در این سامانه ثبت کردیم. در بحث مجموعه های ورزشی 925 مجموعه ورزشی داریم، 11688 ورزشکده داریم. جمع کل ورزشکده ها 12684 مجموعه ورزشی، مکان ورزشی، فضای ورزشی داریم.
اما آمار ارائه شده توسط وزیر نماینده مردم شیراز رو قانع نکرد. روح الله نجابت، نماینده مجلس شورای اسلامی:
آی وزیر، من استدعا دارم خیلی روشن، شفاف، به دور از اعداد و ارقامی که من نفهمیدم خروجی موضوع چیه، روشن بفرمایید در موضوع تهیه سند آمایش توسعه ورزش کشور که قانون در سال 99 میگه 6 ماه فرصت دارید، سال 1400 هم جناب عالی اومدید مجلس، هم در کمیسیون هم پشت این تریبون گفتید من 3 ماه انجام میدم. آیا به نتیجه رسید یا نه؟ این که مربوط به ماضی و مربوط به مضارع است که جواب نشده آقای وزیر.
در پایان این پرسش و پاسخ، توضیحات وزیر ورزش و جوانان درباره سوال به رأی نمایندگان گذاشته شد که وکلای ملت با 63 رأی موافق، 146 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه علنی توضیحات سجادی را قانع کننده ندونستند.
نمایندگان محترم مجلس از توضیحات های وزیر قانع نشدن.
دوباره قبلی هم که وزیر ورزش به مجلس رفته بود نتونسته بود نماینده ها را قانع کنه. مصطفی گوهری، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی والیبال بانوان ایران مسابقات چلنجر کاپ آسیا را با پیروزی آغاز کرد. در این رقابت‌ها که به میزبانی اندونزی برگزار میشه، بانوان والیبال کشورمان امروز در نخستین بازی خود با نتیجه 3-2 مقابل هنگ کنگ به پیروزی رسیدند. تیم ملی والیبال بانوان ایران با کسب این پیروزی موفق به صعود به جمع 8 تیم برتر مسابقات شد و فردا در دومین دیدار برای صدرنشینی به مساف چین تایپه میره. خبر دیگه از والیبال این که تیم والیبال نوجوانان ایران در نخستین دیدارش در لیگ ملت‌های آسیای مرکزی تیم ملی ازبکستان رو شکست داد. این رقابت‌ها از دیروز در شهر چولپان قرقیزستان آغاز شد و نوجوانان والیبالیست کشورمان که به تازگی از ایران در این مسابقات شرکت کرده‌اند، پس از استراحت در روز نخست، امروز با نتیجه 3-0 مقابل ازبکستان به پیروزی رسیدند. این رقابت‌ها با حضور 7 تیم قرقیزستان الف و ب، نپال، مغولستان، ازبکستان، ایران و ترکمنستان به صورت گروهی پیگیری میشه و در پایان تیم‌های اول و دوم جدول در دیدار نهایی برای مقام قهرمانی و تیم‌های سوم و چهارم جدول در دیدار رده‌بندی برای مدال برنز به مسافه یکدیگر خواهند رفت. همچنین تیم ملی والیبال مردان ایران از فردا کار خود رو در هفته دوم لیگ ملت‌ها آغاز می‌کنه و ساعت 14:30 دقیقه در روتردام هلند برابر تیم آلمان سفارایی می‌کنه.
تیم ملی والیبال ایران به محض ورود به روتردام هلند طبق برنامه کادر فنی تمرینات آماده سازی خود را از سر گرفت. ابتدا تمرینات با وزنه و سپس کار با توپ و مرور برنامه های فنی. ولی زاده ملی پوش والیبال:
میزبانی هلند هم خوبه، شاید تیمی خوبی داریم، امیدواریم بتونیم که تو هفته دوم نتایج خوبی کسب کنیم.
حاجی پور ملی پوش والیبال:
ولی هفته سخت که پشت سر گذاشتیم، با تمام قدرت می‌خوایم بریم روبروی تیم آلمان بازی کنیم و نتیجه خوبی بگیریم.
طبق برنامه این هفته تیم ملی ایران باید با تیم‌های آلمان، ایتالیا، آمریکا و هلند رقابت کند. افشار دوست مربی تیم ملی والیبال:
اطلاعات کافی از این تیم‌ها هست، چند سالی هستش که در واقع هلند مجددا به شرایط خوب والیبال خودش برگشته، آلمان جزو تیم‌های خوب والیبال هست، اینجا تیمش رو دیدیم، تیم جوان و تیم انرژیکی داره. در مورد تیم ایتالیا و آمریکا هم که خب همه می‌دونیم سابقه این دو تیم، قهرمانی‌ها و مدال‌هایی که دارن.
البته تیم ملی ایران در این هفته تغییرات اندکی هم خواهد داشت.
تغییراتی رو داشتیم برای هفته دوم، آقای میثم صالحی به تیم ما اضافه شده و همچنین بازیکن‌ها شرایط خوبی رو دارن، به لحاظ روحی هم تلاش کردیم که این تیم آماده باشه. صحبت‌های زیادی شد در طرف کادر فنی با تیم در حین تمرینات، چه به صورت جلسات کاری، و خود بازیکن‌ها هم انگیزه بسیار خوبی رو دارن.
و یادآوری مهم از سوی سرمربی تیم ملی والیبال به شاگردانش: عطایی سرمربی تیم ملی والیبال:
قطعاً ما کار بسیار 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 سخت جریان 80 میلیونی نگاه شما به عملکرد شما واکنش داره، خوب میشین، خوب بازیکن موفق میشین، واقعا تمجید نه بعد میوازید، واقعا ناراحت میشه.
طبق برنامه هفته دوم 16 تیم حاضر در لیگ ملت‌ها در قالب دو گروه در دو شهر روتردام هلند و اورلئان فرانسه 32 دیدار برگزار خواهند کرد. آریامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم‌های ایران و آلمان در هفته نخست لیگ ملت‌ها هر کدام با 1 برد و 3 باخت به ترتیب در رده‌های 11 و 14 جدول قرار دارند و در 8 مسابقه‌ای که دو تیم تاکنون در تورنمنت‌های مختلف بین‌المللی برابر هم تجربه کردند، 3 پیروزی برای تیم ایران و 5 برد برای آلمان ثبت شده است. تیم‌های فوتبال ایران و عراق عصر فردا در فینال مسابقات کمتر از 23 سال غرب آسیا برابر یکدیگر سفارایی می‌کنند. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها در بغداد تیم فوتبال امید ایران برابر اردن سفارایی کرد و پس از تساوی بدون گل در وقت معمول در ضربات پنالتی با حساب 4-3 به پیروزی رسید و گام به دیدار نهایی گذاشت. یاسین سلمانی، علیرضا باویه، محمد قربانی و مهدی هاشم نژاد گل‌های ایران در ضربات پنالتی را به ثمر رساندند و محمد رضا خالد آبادی، سنگربان تیم ایران، هم پنالتی دوم و سوم اردنی‌ها را مهار کرد تا ناجی تیم در مسیر صعود به فینال این رقابت ها بشه. در دیگر دیدار این مرحله عراق میزبان مسابقات به مسافه عمان رفت و با برتری 1-0 برابر این تیم فینالیست شد. رقابت های فوتبال جام ملت های کمتر از 17 سال آسیا امروز با 2 بازی از گروه دوم در بانکوک تایلند پیگیری میشه و تیم کشورمان ساعت 17:30 دقیقه به وقت تهران برابر قطر سفارایی میکنه. شاگردان حسین عبدی در نخستین دیدار خود در این چارچوب 6-1 افغانستان رو شکست دادند و کره جنوبی با همین نتیجه موفق به شکست تیم قطر شده است. رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان عصر امروز با سفیر آفریقای جنوبی در کشورمان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مازای کومالو از تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در رقابت ننسون ماندلا که در سال 2024 برگزار خواهد شد دعوت کرد. مهدی تاج آمادگی خود را برای توسعه همکاری ها به ویژه برگزاری بازی دوستانه اعلام کرد. تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی جام وهبی عمره ترکیه بعد از ظهر امروز راهی ترکیه شد. این رقابت‌ها 31 خرداد اول تیر در شهر استانبول ترکیه برگزار میشه و برای کشورمان در 55 محمد مهدی جواهری، 60 میثم دلخانی، 63 امیر محمد یار محمد زهی، 67 سعید اسماعیلی، 72 سجاد ایمن طلب، 77 امین کاویانی نژاد 82، رسول گرمسیری و جمال اسماعیلی 87، مهدی ابراهیمی و پژمان پشتام 97، حامد عبدولی و 130 مرتضی القوسی به روی تشک میرن. پرونده مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی پیست آسیا هم با کسب 6 مدال نمایندگان کشورمان بسته شد. خیلی متشکرم از همراهیتون و خدا نگهدار.
صداییست صداییست بر انگینی باران از آن رادیوی ایران پر از بوی بهاران. صداییست صداییست صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک آواز شنیدن. صداییست صداییست
مستند ایران.
دوم آذر 1312 در روستای کاهک مزینان از توابع سبزوار دیده به دنیا گشود. اولین فرزند خانواده بود و نامش را علی گذاشتند. علی شریعتی مزینانی.
کدام مذهب؟ کدام مذهب؟ چکیه به کدام مذهب؟ امروز دیگه کافی نیست یکی بگه من با مذهب مخالفم یا یکی بگه من معتقد به مذهبم. این دوتا حرف بی‌معنی. باید بعد از این تکلیفش معلوم کنه که کدام مذهب معتقدی. مذهب ابوذر و مذهب مروان حکم هر دو اسلامه، اما میان اسلام ابوذر با اسلام مروان حکم فاصله بین لات و الله.
مادرش زهرا امینی زنی روستایی از اهالی کاهک و پدرش محمد تقی شریعتی عالم علوم نقلی و عقلی و استاد دانشگاه مشهد بود. پدر بزرگش با اصرار مردم مزینان به آنجا آمده بود تا پیش نماز مسجد و مدرس حوزه علمیه باشد. جدش ملا قربان علی معروف به آخوند حکیم، مردی فیلسوف و فقیه از شاگردان برگزیده حاج ملا هادی سبزواری بود. علی شریعتی تحصیلات ابتدایی خود را به سال 1319 در دبستان ابن یمین مشهد آغاز کرد. یک سال بعد با حمله متفقین به کشور و بحرانی شدن اوضاع کشور، پدرش او و باقی خانواده را به ده فرستاد و وقفه کوتاه در تحصیلات شریعتی پدید آمد. چندی بعد شریعتی به همان دبستان برگشت و تحصیل را ادامه داد. او به سال 1325 وارد دبیرستان فردوسی مشهد شد و پس از اتمام سیکل اول دبیرستان در 16 سالگی به دانشسرای مقدماتی رفت. در سال 1323 شریعتی پدر به همراه عده‌ای قابل توجه از فرهیختگان متدین مشهد با ایجاد کانون نشر حقایق اسلامی مبارزه با افکار توده‌ای را آغاز کرده بودند. آنها همزمان تلاش می کردند تا افکار و اندیشه های دینی را هم بازسازی کرده و هم با انحراف و تحریف مبارزه کنند.
خیلی زود کانون نشر حقایق به یک نهاد نوگرای مذهبی مهم در مشهد تبدیل شد. شریعتی پسر از 14 سالگی در همه برنامه‌های آن شرکت می‌کرد و نقش بنیادینی در جذب برخی از دوستانش به کانون داشت. در سال 1330 اعضای جوان کانون که بیشترشان دانش آموزان دبیرستان‌های مشهد بودند، با الگو گرفتن از کانون انجمن اسلامی دانش آموزان را تأسیس کردند. علی شریعتی هم در سال 1331 به این انجمن پیوست. بازداشت او در جریان وقایع سی تیر همین سال نشانه اولین رویارویی جدی شریعتی و نظام شاهنشاهی بود. در آن سالها او اشعارش را با نام مستعار شمع در روزنامه خراسان چاپ می‌کرد.
به اعتقاد من در معلمی یه آدم کامل بود، برای اینکه شیوهی که برای دانشجو، دانش آموز یا هرچی موقعی که اومد بود از فرانسه دستگیر شد و فرستادنش قریه ساختمان در مشهد پلوس دبستان، ازش پرسیدم آقای دکتر اونجا که میرفتین چی درس میدادین؟ او هم اینایی که برای شما میگم. اما خصوص بچه های 8-9 ساله بود. بله همین رو میگفتیم، اونتا به زبون اونها میگفتیم.
شریعتی در سال 1334 قدم به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد گذاشت و تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی را آغاز کرد. شریعتی در طول دوران تحصیل در دانشکده ادبیات به انتشار آثاری چون ترجمه ابوذر غفاری و ترجمه نیایش اثر الکسیس کارل و یک رشته مقاله های تحقیقی همت گمارد.
شریعتی یک آدم مسلمان متدین دلسوز دردمند بود از اینکه جهان در سیطره صهیونیسم و امپریالیسم و مارکسیسم هم با سازش جوامع بشری رو داره نابود میکنه نگران بود. یک فرهنگ غرب و مضر میدونست. حالا یه نمونه بد نیست بگیم، یه مرتبه مرحوم استاد حسن الامین اومده بود ایران، ایشون از متفکرین لبنان بود، دارت المعارف شیعه هم داره، دکتر شریعتی قبل از ایشون یه صحبتی کرد که ما باید رابطمون رو با جهان اسلام گسترده کنیم، متفکرین جهان اسلام بیان اینجا، ما بریم اونجا صحبت کنیم، این ارتباطات به وجود بیاد، کانالهایی به جهان اسلام زده بشه که این فرهنگ ها ارتباط داشته باشه. ضرر غرب رو به درستی میدونست، هم اون قسمت استعماریش در مورد افریقا مطالعاتی داشت، در مورد هندوستان، در مورد عرض کنم الجزایر، و درک اینو داشت. خطر کمونیسم هم که چگونه مبانی اعتقادی جامعه رو در نسل جوان از بین میبره، خب به عنوان دشمن انسان مارکسیسم مطرح.
سال 1337 برای علی شریعتی سال مهمی بود. او در 24 تیر 1337 با همکلاسیش هوران شریعت رضوی ازدواج کرد. در همین سال به عنوان شاگرد اول از دانشگاه مشهد لیسانس گرفت و توانست برای ادامه تحصیل به فرانسه برود. در فرانسه به تحصیل علومی چون جامعه شناسی، مبانی علم تاریخ و تاریخ و فرهنگ اسلامی پرداخت و با اساتید بزرگی آشنا شد و در سال 1343 به ایران بازگشت، اما در مرز ایران و ترکیه بازداشت شد. علت بازداشت فعالیت و همکاری شریعتی با نهضت مقاومت ملی در سالهای حضور در ایران بود. او در سالهای اقامت و تحصیل در فرانسه نیز با قلم و قدمش از سازمان آزادی بخش الجزایر و دیگر جنبش‌های ضد استعماری حمایت کرده و در این مسیر طعم دستگیری و ضرب و شتم پلیس فرانسه را چشیده بود.
مثلا میگفت سقراط را اگر از تاریخ برداریم چه اتفاقی میفتد؟ کتابخانه ها به فریاد خواهند آمد. بعد میگفت اما ابوذر چیه؟ برای شرق مظلوم این روزگار یک ابوذر به کار آمدتر از هزاران سقراط است. این حرفش چرا؟ به دلیل اینکه این آدمی بود که اومد واسطاد جلو کاخ سبز معاویه و گفت این اگه با پول خودت میسازی اسراف و حرامه، اگه بیت المال میسازی دزدی حرامه، خرابش کن. جلوی اون نظام خونخاری که معاویه اونجا وایساده، عاشق این آدم دوست داشت.
آزاد انسان است و ستایشگر ارزش‌های انسانی است، میخوام بگم که امروز چه نیازی به شناخت علی است. میخوام بگم امروز ولو در چارچوب یک مذهب خاص هم معتقد نیستی، باز به شناخت علی نیازمندی و باید معتقد باشی به عنوان روشن فکر بودن که انسان امروز و بالاخص روشن فکر مسئول امروز در جامعه های اسلامی به شناختن علی بیش از هر قرن دیگه نیازمنده. و برعکس اون که به فکر روشن فکر میرسه که علی یک شخصیت بزرگی بوده اما در گذشته و یک شخصیت تاریخی است و امروز نیاز انسان، احساس انسان و هدفهای انسان تغییر کرده، بنابراین دو مرتبه طرح اون شخص و طرح اون سیما یک کار گذشته و کهنه است. من حق میخوام بگم که هیچ وقت مثل امروز بشریت و به خصوص روشن فکر گرفتار در جامعه های اسلامی به شناختن انسانی به نام علی نیازمند نبوده.
علی شریعتی را پس از بازداشت به زندان قزلقلعه تحویل دادند. او 8 ماه بعد آزاد شد و مدتی را بیکار بود. سپس به عنوان دبیر انشاء کلاس 4 دبستان در یکی از روستاهای مشهد مشغول به کار شد. مدتی را در دبیرستانها درس داد و بالاخره به عنوان استادیار تاریخ به دانشگاه مشهد بازگشت. او در سال 1348 به حسینیه ارشاد دعوت شد و خیلی زود مسئولیت امور فرهنگی این حسینیه را بر عهده گرفت. شریعتی در حسینیه ارشاد به تدریس جامعه شناسی مذهبی، تاریخ شیعه و معارف اسلامی پرداخت و چهره‌های مقدس و شخصیت‌های بزرگ اسلام را به نسل جوان به ویژه دانشجویان معرفی کرد. در سال 1352 رژیم شاه حسینیه ارشاد را تعطیل کرد. در آن زمان شریعتی نیز تحت پیگرد ساواک بود و از آبان 1351 تا تیر ماه 1352 زندگی مخفیانه ای داشت. آن روزها متن سخنرانی های شریعتی با اسم مستعار به چاپ می رسید. در تیر ماه 1352 ساواک پدر علی شریعتی و بعد برادرزن او را بازداشت کرد و به زندان اوین برد تا شریعتی پسر به ناچار خود را معرفی کند و تسلیم شود. شریعتی پس از تسلیم داوطلبانه برای 18 ماه به زندان انفرادی رفت و پس از آن آزاد شد. در آن زمان شاه به دلیل فشارهای بین المللی و درخواست وزیر فرهنگ الجزایر دریافته بود که نگه داشتن شریعتی در زندان بر شهرت و محبوبیت او افزوده است. سخت‌ترین روزهای زندگی شریعتی پس از آزادی آغاز شدند. اسارت دراز مدت در سلول انفرادی چشمش را سخت به نور آفتاب حساس کرده و روحش را شدیداً افسرده بود. شریعتی با چشم خود می دید که حکومت شاه همه راه‌های مبارزه اجتماعی را بر او بسته است. حسینیه ارشاد تعطیل شده بود و او اجازه تدریس در دانشگاه را هم نداشت. مبارزه مخفیانه نیز امکان پذیر نبود، چرا که ساواک او و ارتباطاتش را از همه نظر رصد می‌کرد.
و یک تصویری از اسلام به دست داد که یک بار دیگه جوانای ما رو به خودشون فرو برد، یک جوانا رو در واقع بزرگ کرد، یعنی جوانا بزرگ شدن، یعنی از این سیاست به اصطلاح زدایی دور شدن، از این سیاست زدایی که امروزه تو سرمایه‌داری هست در عنوان صنعت فرهنگ ازش یاد میشه، این اونا رو نجات داد. در حال این هم بود، این هم مؤثر بود به خاطر اون نگرش جامعه شناسانه و اجتماعی خاصی که داشت. اینا رو باید دید، اینا عامل مؤده در واقع ظهور انقلاب اسلامی هستن.
روز به روز بر حلقه محدودیت‌های شریعتی افزوده و شرایط برای او سخت‌تر می‌شد. همان زمان او خود در توصیف شرایطش گفته بود: ظاهراً آزاد هستم و از قید اسارت به اصطلاح رهایی یافتم، ولی آنچه مسلم است نوع زندانم تغییر کرده و از زندان دولتی به زندان خانه منتقل شدم.
و یک کسی که متدینه، اعتقاد داره جهان ماتریالیستی غرب رو، فلسفه غرب رو شناخته، جهان غرب رو شناخته و این از خود بیگانگی رو شناخته و میدونه که برای نجات، برای حرکت باید به خود برگشت و این خود نه غرب به معنی غرب زدگی که آل احمد مطرح میکنه، بلکه شناخت مفاهیم غربه. یعنی تفاوت آل احمد با آقای دکتر شریعتی چیه؟ اون میگه اصلا غرب زده نباشید همچنان که سیل زده و نمیدونم غیره. دکتر شریعتی غرب رو تشریح میکنه.
بازگشت به خیش شریعتی بازگشت به خیشه. یعنی چی؟ یعنی خ، واو، یه و شی. اما سنتگرایان اگر میگن بازگشت به خیش، خیش اونا واو نداره، بازگشت به خیشه. میگه ما باید برگردیم به قبل تکنولوژی. شریعتی به هیچ وجه نمیگه ما باید برگردیم به تکنولوژی. شریعتی غرب ستیز نبود، استعمار ستیز بود و ستیهنده با بورژوازی و کاپیتالیسم بود. اگر هم به لیبرالیسم نقد میکرد، که نقد میکرد، نقدش از موضع ما قبل لیبرالیسم نبود، همچنین نقدش از موضع توتالیتاریسم نبود، یعنی از موضع استبداد نبود که به لیبرالیسم نقد میکرد. لذا شریعتی میگفت ما باید بریم تمدن و تکنولوژی غربی رو بگیریم، اما نه چیزی که غرب به ما دیکته میکنه، اون چیزی که خودمان میفهمیم.
شریعتی پس از 2 سال خسته از چنین وضعیتی تصمیم به مهاجرت میگیرد. ممنوع الخروج بودن مانع بزرگی برای مهاجرت است، اما او با گرفتن گذرنامه با اسم فامیلی مزینانی از کشور خارج شده و تهران را به مقصد بروکسل ترک می‌کند. 3 هفته بعد جسد او را در اقامتگاهش در شهر ساوثهمپتون پیدا می‌کنند. دلیل رسمی مرگ وی انسداد شرائین و نرسیدن خون به قلب اعلام شد، اما او سابقه بیماری قلبی نداشت و علت مرگش مشکوک می‌نمود. وصیت کرده بود پیکرش را در حسینیه ارشاد دفن کنند و حالا سال هاست که آن پیکر به امانت در جوار حرم حضرت زینب سلام الله علیها در دمشق مدفون است.
دو خواهرم که وارد لندن شدند و شب به محل اقامت رفتند، در خانه ای که 2 طبقه داشت و هر طبقه 1 اتاق، در طبقه دوم ایشون استراحت میکنه و صبح، یعنی اون شب، اون صاحب خونه اونجا هم پس از مباحث هایی که سر مسائل خونه و اینها کرده بود خارج میشه، ایشون به بستر میره و صبح یکی از خانم های اون اقواممون که اونجا بود میگفت من سرصدای شنیدم و به طبقه بالا آمدم، از خواب پریدم و وقتی وارد اتاق شدم دیدم دکتر افتاده و همدر و از روی صورت
به زمین خورده و بینی ضربه دیده.
اکثر کتاب‌های شریعتی جمع‌آوری سخنرانی‌های تحریر یافته او در حسینیه ارشاد، دانشگاه‌ها،